از این برنامه امروز، فردا برمیارم، ولی اون خانواده همیشه با شما هستن. بعدش هم خداییش شما یه گلی از سر گلستون میچینین، یه دختری از یه خونه میگیرین، یه پسری از یه خونه میشه همسرتون. آخه این درسته که بعد خانوادهش و باغبونش رو رها کنین؟ والا درست نیست. همه یه خانواده ای. من گفته راننده کامیونم، اکثر اوقات از خواب و استراحت میگذرم به خاطر خانواده که ببرمشون بیرون. یعنی واقعا آفرین به همچین آقایونی که انقدر فداکارن. بعد دیگه حامد از قمم خواستگاری خواهرش دعوتش نکرده بودن، بهش برخورده دیگه، الانم 4 ماه باشون قطع ارتباط کرده. به جان عزیزتون نکنید این کارا رو، آخر عاقبت نداره، خانواده‌مونن. حالا اونا یه کاری کردن، شما به بزرگواریت حامد آقا ببخش. بریم 2 کلمه حرف حساب بشنویم، بعد دوباره میام سراغتون.
حرف حساب. حرف حساب.
خانم دکتر مینا پورفرخ عزیزم سلام به شما، وقتتون بخیر.
متشکرم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. صبح همگی بخیر، خوشحالم که همراهتون هستم.
قربونتون برم، منم همینطور. خانم دکتر پورفرخ عزیز، خیلی ها برامون گفتن از کارهایی که دوست نداشتن انجام بدن ولی به خاطر خانواده انجام دادن. چقدر این فداکاری باید صورت بگیره، تو چه مواردی و چه اثراتی هم میتونه داشته باشه؟
در مورد تصمیم های مهم زندگی خیلی خوبه که انسان ها یاد بگیرن مشورت کنن، ولی باید یک بلوغ عاطفی و روانی برسن که در ورای مشورت در نهایت تصمیم گیرنده خودشون باشن. این انتخاب ها از این انتخاب رشته تحصیلی وقتی که وارد دبیرستان میشن گرفته تا انتخاب شغل، انتخاب همسر و این انتخاب های مهم زندگی که میتونه در سرنوشت اونها اثرگذار باشه. افراد که اثرپذیری منفی بالایی دارن، یعنی دیدیم با یه دوست صحبت میکنن سری نظرشون عوض میشه، یا حتی با یکی از اعضای خانواده صحبت میکنن تصمیمشو گرفته بود مثلا این ماشین رو بخره، دلایلی خیلی خوبی هم داشت، یعنی یهو نظرش عوض میشه. اینها همون مواردی هستند که متاسفانه اثرپذیرن و خیلی تصمیمات رو تحت تاثیر دیگران قرار میدن. ما برعکسش هم داریم، اینجوری نیست که همیشه باید خودمون، فقط خودمون رو در نظر بگیریم. مثل همین شنونده عزیزی که الان پیامش و صحبتشون پخش شد که گاهی به خاطر همسر ما ارزش‌هایی رو باید در نظر بگیریم علی‌رغم مهر درونیمون. یعنی نمیخوام مثلا یه رنجیدگی از خانوادهش دارم یا یه انتظاری داشتم که برآورده نشده، ولی همونطور که گفتین و باغبون و گل مصداق خیلی زیباییه و فرد نباید اصالتش رو فراموش کنه و صرفا به خاطر اینکه نمیخواد اون رنجیدگی که ناشی از انتظاره. حالا این آقا در مورد خواستگاری خواهرشون گفتن، یعنی دیگه خانواده همسر نیست، خانواده خودشونه. ما باید یاد بگیریم تو این دنیای پردغدغه که کرونا به ما نشون داد آرامش اولویتمون باشه. حالا به هر دلیلی درست یا غلط نخواستن شما تو خواستگاری خواهرتون باشین، توصیه ما اینه که انتظار رو تا اونجایی که میتونیم کم کنیم. اگه دعوت شدم، اگه تونستم بیام خیلی هم عالی، اگه نتونستم به هر دلیلی، به خصوص قرنطینه ها امروز زیاد شده بود، این پذیرش باعث میشه که روابط دوستانه تر باشه. پس یادمون باشه هر جا ناکامی اتفاق میفته پای یک انتظار در وسطه. بله. و این ناکامی خودش مولد استرسه و ما باید تو دنیایی زندگی کنیم که تا اونجایش ممکنه استرسورها رو کمش کنیم.
درود باشه.
بذار انتظار رو بیاریم پایین، رابطه بسیار خوبی با تک تک اعضای خانواده و دوستان خواهیم داشت.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر پورفرخ عزیز، باهاتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، روز خوبی رو برای شما و عزیزان شنونده.
قربونتون برم، خدا پشت و پناهتون.
زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده، تلفش نکن نه یا فرید خدا، روزی واسه قصه خوردن هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده. به بیچادی پرنده داشته باشی واسه چیزا که نمیاد، چرا فکر کردی یادت چون شب گرد از همون شادی دو چند روزی با
مثل این آهم دنیا کوتاهه نجوری میمی آخر راه نداری مردی راسه یه گوشن بره از دیگه
بیا زندگی کنی.
بله، ما هم الان داریم واقعا با شما زندگی میکنیم که لحظه های عمرمون رو در کنار شما سپری میکنیم. 10:36 هست، بدوین بیان تو صفحه مجازی ما به آدرس جمعمون نقطه جمع، یه علامتش هم اینجوری، یه زن و شوهرن، دو تا بچه خونه هم دارن، چه خونه و زندگی، بیا و ببین جمعمون نقطه جمع. دارالارشاد عزیزم از اردبیل گفته که گاهی دوستن داشتم تو مهمونی و عروسی فامیلای مادرم شرکت کنم، ولی فقط به خاطر اینکه از طرف مادرم سرزنش نشم و ناراحتی پیش نیاد شرکت کردم. آفرین به شما. الان تو صفحه مجازی هم سوالمونم اینه که تا حالا شده کاری رو که دوست نداشتین انجام بدین به خاطر خانوادتون انجام بدین و اصلا هم صداتون دیگه در نیاد؟ شجریانی هم گفته که یه سلام داده به هممون، سلام به شما هم، گفته که خیلی بسیار دلم نمیخواسته و نمیخوام و نمیرم و نمیام و از این قبیل داستانا داشتم، ولی برخلاف میلم همه اینها رو پذیرفتم، تا آخرش هم سر بعضیاشون بودم، بعضیاشون هم خب ندیگه، اونایی هم که نموندم یا زیر بارش نرفتم بوده، مثلا یه مسافرتی بود که اولش پذیرفتم بعد مخالفت کردم نرفتم، بعد از این که نرفتم پشیمون شدم. چرا؟ چون خیلی بهشون خوش گذشته بود. این اقبال تو داری شجریانی؟ ملی 22 عزیزم هم گفتی که آره برام پیش اومده، به خاطر خانواده کوتاه اومدم و باهاشون همراه شدم. یه جمعه ای هم بود که پیش خودم گفتم امروز چند تا کار عقب افتاده رو انجام بدم، کارهای نسبتا مهمی بود که رو هم جمع شده بود، ولی یهو مامان گفت که مثلا فردا تولد فلانیه، میخوایم که شگفت زدش بکنیم. بعد دیگه انقدرم شوخ تو صورت مامانم بود که دلم نیومد باهاش مخالفت کنم و کار انجام دادم. عبداللهی 88 هم تو جمع ماست، به خاطر همسرش از کاری که خیلی دوست داشته دست کشیده، چون شغلش باعث اذیت شدن همسرش میشده، ولی الان شغلی که داره خیلی هم موفقه. قابل توجه شما آقایون، این خط، این نشون، اینم کلاه زر نشون، به حرف ما خانوما باشید موفق میشید. در این روزای کرونایی که مهمونی ها تعطیله،
همه شما دعوتید به یه دوره همی باحال رادیویی.
کسی وقتی جا نمونه اینجا صدای رادیو جبونه، کسی وقتی جا نمونه اینجا صدای رادیو جبونه.
احتمالاً همه ماها یه روزایی سر یه چیزایی با خانوادمون بگو مگو داشتیم. بابا شما میخواستید مثلا برید اما به شما گفتن که عزیزم کجا، شما خونه تشریف داشته باش و تو کارهای خونه کمک کن، یا مثلا براتون پیش اومده باشه که حالا حوصله مسافرت نداشین ولی خب مجبور شدین که خانوادتون رو توی این سفر همراهی کنین. بالاخره این طبیعیه که همه کارهایی رو که انجام میدیم اونجوری که مطابق میلمونه نباشه، حالا از این کار ساده مثل خرید گرفته تا کارهای مهمتر مثل حتی انتخاب رشته تحصیلی. بالاخره وقتی ما عضو یه خانواده هستیم باید کاری انجام بدیم که مورد حمایت خانواده باشیم. شما برو پی عشقت بگو من میخوام باستان شناسی بخونم تو دانشگاه، فردا که کار پیدا نکردی اعضای خانوادت هم که ناراضی بودن از این انتخاب رشته بهت هشدار میدن که عزیزم ما که بهت گفتیم الان خودت باید مشکلت رو حل کنی. و خلاصه تو اینجور مواقع حتی اگه میخواییم هم کاری مطابق میل خودمون انجام بدیم نباید خودخواهانه باشه، حداقلش اینه که با منطق توجیهشون کنیم، ولی میدونید که خانواده های ما به این راحتی با حرف منطقی پیش نمیرن.
من نگرانم.
ما
ما توی زمینه رودربایستی حرف اول رو تو دنیا میزدیم، فداکار. البته کاری که دوست نداشتیم و به خاطر خانوادهمون هم انجام میدادیم، اما الان چی؟ متاسفانه تو این زمینه رتبمون تنزل پیدا کرده. یه زمانی طرف سوپ دوست نداشت، اما به خاطر اینکه مادرش زحمت کشیده بود و این غذا رو درست کرده بود میخورد، تازه تظاهر میکرد خوشمزه است. ولی الان سوپ میذاری جلوی بچه، این غذا رو به عنوان شام به رسمیت نمیشناسه. با خوردن یه قاشق سوپ خوری سوپ میگه بیمزه است. این از نظر شما نگرانی نداره؟ یه زمانی خانواده تعیین میکردن فرزند دم بختشون با کی ازدواج کنه، فرزندشون هم رو حرف والدینش حرف نمیزد. الان تعیینم نه، صرفا پیشنهادم بدن که فلانی همسر خوبی برات میشه، تو روی والدینش میسته. این از نظر شما نگرانی نداره؟ از نظر من نگرانی داره، بد جورم جایی نگرانی داره. لطفا یکی پیدا بشه ما رو از نگرانی در بیاره.
سلام عرض میکنم خدمت تمام رادیو جوانیا. من با اینکه دوست نداشتم درس بخونم، ولی با اصرار خانواده درس خوندم و حالا تونستم به اون رتبه ای و اون شغل مد نظر خودم و خانواده‌ام برسم. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
چقدر خوشحالم کردید. انشالله همیشه همه جوانهای ایرانی موفق باشن. رضا مولوی از سردرود گفته دوست نداشتم نیسان آبیه رو بفروشم، عاشقش بودم ولی به خاطر خانواده فروختم، خواستم اونا راحت بشن ولی خونه خریدن. انشالله مبارکت باشه، نفع کردی آقا. عبدالله حقوردی از روستای نمیدونم چی مال قومه، امرس بکنم اشتباه اگر خوندم ببخشید، گفته به خاطر خانواده 8 سال حبس بودم و صدام در نیومد. انشالله از این بعدش عاقبت به خیر بشین و اتفاقای خوبی براتون بیفته. 3881 مرسام از تهران هم گفته برخلاف میلم مجبور شدم به خاطر خانمم و پسرم ماکارونی بخورم که اصلا هم پشیمون نشدم. علیرضا از مشهد پیامت به دستم رسید. شکیبا از تهران هم گفته زندگی متأهلی رو انتخاب کردم که در خدمت خانواده باشم و همه کارها برای آرامش و لذت خانواده باشه، البته به غیر از انتخاب هایی که باعث صدمه میشه.
ما مجبور بودیم به خاطر پدرمون خیلی چیزا انجام بدیم، بابامون رحمت خدا رفت، عملا تموم کارامون اجباری بود.
احمد از مشهدم مجبور به خاطر خانوادهش همیشه کت شلوار بپوشه. پیامت هم به دستم رسید، ایشالله که همیشه به شادی کت شلوار بپوشین. مراقب خودتون باشین، رأس ساعت 10 صبح فردا منتظرتونم بالا، غیرتن دیر نکنین. مثل همیشه یه جمله میگم که میدونین از ته قلبمه، خیلی دوستتون دارم. با احترام فاطمه عباسی، رادیو جوان، جمعمون جمعه. خدا حافظ.
برنامه به پایان رسید. به جمعتون دست نزنید. تا فردا جمعتون جمع باشه.
کیسه فریزر کریستال کوالا با شفافیت کامل از مواد غذایی نگهداری میکنه، قابلیت نوشتن یادداشت داره و استفاده کردنش خیلی راحته و البته تجزیه پذیر و قابل بازیافته. همه اینا یعنی کوالا نه تنها از مواد غذایی مراقبت میکنه، بلکه از طبیعت هم محافظت میکنه. کوالا، لبخند دوباره طبیعت.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیار.
به نام خدا که بر همین نزدیکی است. خانم آقایان سلام بر شما، وقتتون بخیر. من صدیقه مرادی سلام میکنم به اونایی که رانندگیشون دقیق و اصولی و طبق قوانین راهنمایی رانندگیه تا باشه از این راننده ها. راننده ها و راهدارهایی که همین الان توی جاده های گرم و سرد و بارونی مشغول خدمتین، اینو از ما داشته باشین، خستگی ازتون دوره دور. امیدوارم که هرچی مسیر و راه و جاده توی زندگیتونه برسه به خوشبختی و سلامتی. الهی آمین. روی موج اف ام ردیف 88 فقط کافیه که 15 دقیقه با من راه بیاید. شماها اگر براتون پیش اومده که بارنامه گرفته باشید، برای گرفتنش چقدر معطل میشین؟ صدور بارنامه چند مرحله‌ایه میدونید؟ تا حالا سر بارنامه به مشکل خوردین؟ اینو به ما بگید، الان راه های ارتباطیمون هم میگم بهتون. سامانه پایمکیمون 3881 و شماره تلفن 22-65-21-04.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی‌آباد.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
گردنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی راحتش.
امن است و ایمن. اگر همه چیز را درباره‌اش بدانی.
با من راه بیا. راه.
یک شنبه ها و سه شنبه ها از رادیو جوان.
با عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شنوندگان رادیو جوان. به نظر من اگر اینترنتی بشه، خیلی از مسائل بروکراسی، کاغذبازی و تقلب از بین میره. خیلی ها میان دستکاری میکنن رو کاغذ نویسی و اینا. وقتی اینترنتی باشه، ما تو مسیری که هستیم میتونیم از طریق اینترنت نوبت بگیریم یا از طریق اینترنت بهمون اعلام کنن که مثلا کی نوبت بارتونه و همون زمان دقیق بیایم برسیم به بارمون. شنیدم قرار بارنامه ها حذف بشه و اینترنتی بشه، و قبل از این که اینترنتی بشه ما باید آموزش داده بشه به راننده هامون، آموزش به فرهنگ آموزش هم بیاد بدیم که چجوری با اینترنت کار کنن، که بعدی الان گوشی ساده دارن و کار بسیار خوبی هم هست و باید همه هم گوشی هوشمند داشته باشن، وگرنه نمیتونن قبول کنن چنین چیزی رو. ممنون و سپاسگزار از تحصیل معلوماتون.
درود بر شما، خیلی ممنونم که زنگ میزنید به 22-65-21-04 و پیامک میدیم به 3881. یعقوبی راننده نیسان هم پیامک داده، گفته که ما راننده ها کلی وقتمون بابت همین بارنامه گرفته میشه، امیدوارم با این مدل جدید بارنامه کار ما راننده ها هم راحت تر بشه. شما چی دوست عزیز من، برای گرفتن یه بارنامه چقدر معطل میشین؟ صدور بارنامه چند مرحله ایه و تا حالا براتون پیش اومده که سر بارنامه به مشکل بخورین؟ به ما بگید، چون یک مسئولی امروز میهمان ماست که هم پاسخگوی سوالهای شماست و هم قطعا بعد از برنامه ما دغدغه های شما رو به دست مسئولین مربوطه خواهیم رسون. جناب آقای پیمان مقدم، معاون دفتر حمل و نقل کالا، سلام بر شما، وقت روزتون بخیر آقا.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. و بینندگان محترمتون.
زنده باشید. ما شنونده های محترمی داریم جناب آقای مقدم. ممنونم از شما، خواهش میکنم. آقا اول اینکه اصلا گویا قراره که برنامه های کاغذی و فیزیکی در واقع برن کنار و برنامه های الکترونیکی بیاد. راجع به این برامون توضیح بدید که داستانش از چه قراره، ولی قبل ترش لطفا خیلی کوتاه بگید که اصلا چرا باید برنامه وجود داشته باشه، حالا اگه نباشه مثلا چه اتفاقی میفته؟
ببینید، بحث حذف فیزیک برنامه و صدور برنامه الکترونیکی از موضوعاتیه که از برنامه‌هایی که چندی سال تو برنامه‌های اولویت داره سازمان راهداری هم نهادهای قرار گرفته.
بله.
و خب به دلایل مختلفی این اهمیت داره که من میتونم حالا به مواردی از اون اشاره بکنم. من فکر کنم قبل از شروع این که اصلا چرا صدور برنامه الکترونیکی و حذف فیزیک برنامه چه مزایایی داره و چرا باید انجام بشه، تعریف از برنامه و اصلا دلایل استفاده از اونو داشته باشیم.
درود بر شما.
تا شنوندگان محترم ما در جریان این موضوع قرار بگیرن. حتما البته رانندگان محترم ما سالهاست این زمینه کار میکنن، آشنایتی با موضوع دارم و چون روزانه با حمل کالا درگیرم و بابت این هم برنامه میگیرن، استفاده میکنن، اسناد هم میگیرن، حتما آشنا هستن. ولی طبق قانون اعزام شرکت و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و برنامه برای حمل بار در جاده نیاز به استفاده از اسناد حمل و برنامه داخلیه که تو همون قانون بند یکش تعریفی داریم از برنامه داخلی که عبارت از سند کاشف از حقوق مالکیت که توسط وزارت راه تهیه میشه و طریق وزارت امور اقتصاد دارایی هم چاپ و پس از وصول حق تمر در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مجاز هم نقل جاده قرار می‌گیرد.
بله.
همین تعریف نشون میده که یک نوع سند حمل و این سند برای صاحب کالا، برای فرستنده و گیرنده یه مرجعیه برای اینکه اگر مشکلاتی بود بتونن اون مشکلات خودشون رو طرفین با هم دیگه حل بکنن. وقتی از یک برنامه استفاده میشه، چون این صدور برنامه طبق ضوابط و قوانینی صورت میگیره، در واقع اجزای حمل و نقل که همون صاحبان کالا، شرکت‌های حمل و نقل، رانندگان ما هستن، یه مسئولیتی در قبال اون صدور، تحویل و حمل اون باره بر عهده میگیرن که این با این برنامه امکان رهگیری و پیگیری محمول هم فراهم میشه.
درود بر شما، چه توضیح کامل و مفصل و خوبی هم بود آقای مقدم. حالا بیایم سراغ این که الان که به این فکر افتادین که این برنامه ها رو الکترونیکی بکنید، چه مزایایی داره این اتفاق اگر بیفته، حالا در مقایسه با برنامه فیزیکی و کاغذی؟
ببین، کلا خود استفاده از برنامه یه مزایایی داره که شامل آسودگی خاطر صاحبان کالا هست.
بله.
بابت یه سندی که مالکیت محسوب شده در صورت وقوع تخلف و یا اختلاف میتونن به استناد اون به مراجع و مراجعه کنن و احقاق حق بکنن. موقعی که برای یه محموله برنامه سازی میشه، استانداردهای هم نقل رعایت میشه، مثل صدور بیمه نامه برای بار یا بیمه مسئولیت مدنی توسط شرکت ها، یا بحث مجوزهایی که اون کالا برای حمل نیاز داره، مثل مجوزهایی که سازمان دامپزشکی، سازمان غذا دارو برای معمولاتی که حالا خوراکی هستن و یا به مقاصدی منتقل بشن نیاز به مجوزهای لازم از بابت سلامتی داره. و این موقع که برنامه اخذ میشه، حتما اون پیش نیازاش مثل مجوزهای سازمان دامپزشکی، سازمان غذا دارو و غیره غیره حتما براش صادر شده. بحث کاهش قاچاق کالا داره. در واقع موقعی که برنامه اخذ میشه برای یه محموله‌ای، نیروهای نظارتی انتظامی فرصت رو براشون فراهم میشه که به طور جدی‌تر برنامه رو کنترل بکنن و بتونن بدونن اون محموله مبدأش، مقصد و مسائل دیگه‌اش چجوری هست. بحث کاهش تلفات جاده‌ای داره، چون موقعی که ما برنامه رو می‌خوایم صادر کنیم، نیازمندش اینه که اون راننده‌ای که می‌خواد پشت اون وسیله نقلیه بشینه حتما کارت سلامت داشته باشه، اون وسیله نقلیه حتما معاینه فنی ناوگان داشته باشه. اینا مواردیه که تا تایید و سلامت این راننده و سلامت فنی ناوگان تایید نشه، منتج به اخذ برنامه نمیشه. اینا مواردیه که میشه برای
از اهمیت برنامه در واقع
استفاده از برنامه، مزایای استفاده از برنامه در بر گرفت. حالا بحث مزایای حذف فیزیک برنامه و صدور برنامه الکترونیکی مواردی بالاتر از اینهاست که من لازم باشه در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم اگر کوتاه بفرمایید مزایای تو. من سوال منم همین بود که اصلا مزایای برنامه الکترونیکی در مقایسه با اون یکی برنامه چیه؟
که حذف فیزیک برنامه با توجه به اینکه در حال حاضر ساختای لازم توسط سازمان راهداری فراهم شده برای حذف فیزیک برنامه و صدور الکترونیکی تحصیل در فرآیند صدور بارنامه است. خب به صورت سنتی باید حتما شرکت‌ها رانندگان مراجعه می‌کردن به شرکت‌های
حمل‌نقل، حضوری می‌رفتن،
می‌کردن، می‌دادن بارنامه عقد می‌کردن و خب مسافتی رو می‌رفتن می‌دادن، حذف ترددهای غیر ضروری و مسافت‌های طولانی جهت عقد بارنامه است که الان با الکترونیکی صادر بشه.
تو زمانش هم تأثیر داشته آقای.
کنترل سیستمی و جامع هست. حالا مزایای دیگه هم تو حذف فیزیک وجود داره، مثل کاهش هزینه‌های چاپ کاغذ که این چاپ این کاغذ‌ها چون واترمارک از مرحال منابع خارجی تأمین میشه و با حذف اینا خیلی صرفه‌جویی خواهد شد تو هزینه‌های دولت.
درست. آقای مقدم، زمانی که بارنامه به صورت کاغذی صادر میشد چقدر طول میکشید؟ مدت زمانش چقدر بود یا چقدر هست؟
ببین متفاوته با توجه به اینکه به هر حال بار از کدوم مبدأ داره صادر میشه، شرکت‌های هم فاصله‌شون با اون انبارها و نمیدونم رانندگان چقدر فاصله دارن باش برن بارگیری کنن بیان بارنامه بگیرن، متفاوته. ولی مطمئنن با حذف فیزیک و صدور بارنامه الکترونیکی این به حداقل زمان میرسه.
دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، یعنی
پیدا می‌کنه
صرفه‌جویی در زمان هم هست.
زمانی که برای این نیاز هست به شدت کاهش خواهد پیدا.
درود بر شما. آقای مقدم، من ازتون خواهش می‌کنم که روی خط تلفنیمون باشین. ما دوستانمون تماس گرفتن با هم و هم پیامک ارسال کردن راجع به اصلا گرفتن بارنامه که حالا چقدر معطل میشن یا چه مراحلی رو باید طی بکنن یا اصلا به مشکلی برخوردن یا نه، با ما صحبت کردن. شما به عنوان معاون دفتر حمل و نقل کالا خواهش می‌کنم که صحبت‌های این دوستان رو بشنوید. ممنونم ازتون. زنده باشید. شما دوستان عزیز من، برای گرفتن یه بارنامه تا حالا چقدر معطل شدین یا معطل میشین؟ صدور بارنامه چند مرحله ایه و تا حالا سر بارنامه به مشکل خوردین؟ 2065-2104 تلفن و سامانه فهمکیمون 30881.
من منصور محمدی از سمرانعلی تریلی از شهرمان. گاهن که بندر عباس بار زدم مثلا 60 دستگاه 70 دستگاه برای یه جا بارگیری بوده و از یه باربری هم بایستی بارنامه میگرفتن، خب مسلمن اینا پیشتر هم دپا میشدن و چون اینترنت هم ضعیف میشد خاناخا معطلی هایی به وجود میومد. این موضوع رو بسیار دیدم. حالا به هر صورت انشالله یه زیرساخت هایی فراهم بشه، سرعت اینترنت بالاتر بره یا گرفتاری های بارنامه گرفتن کمتر بشه تا انشالله راننده های هم کمتر معطل بشن و زودتر بارا رو مخصوصا کالاهای اساسی رو به مقصد برسونن.
۳۸۸۱ ایزد یکتا از برنامه و نکاتی که توی برنامه طرح شده تشکر کردن. ساجد نیاز کرمان میگه که با برنامه الکترونیکی جلوی برنامه های سوری هم گرفته میشه.
والا خدمت شما که عرض کنم خیلی از بارون و کاغذی ها که اگر جمع بشه فکر کنم خیلی تنگی به دل نزنم، ولی اگر که بودن کاغذ بازی کم بشه یا حداقل اگر بارون کاغذی تعطیل بشه حقی از کسی پامال نشه بسیار عالی میشه. امید بشه که حقی از کسی پامال نشه، خیلی بهتر میشه. عبدالله زارعی هستم، راننده ماشین سنگین از روستای جلیان فسا. متشکرم. یا علی مدن.
۱۱ اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
چه تابستون چه بهارش، چه تو پاییز چه زمستون، وقتی پات رسید تو شیراز غم بده دل خوشی بوسون، همی که چیشت بیفته به خیابونای قشنگش، قصه هات یه ها میرون بند با هیبو و آب و رنگه.
من یه جوان 24 ساله شیرازیم، رادیو جوان دوست همه جوانای فارسه. ما جوانای ایران با هر قدم مصممتر و با اراده تر از قبل ایرانمونه می سازیم. ایران با همه اقوامش زیر پرچم سرنگش زیباترین کشور دنیاه. سرزن